بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان ارجمند به درگاه خداوند باری تعالی. دوستان من در واحد خبر منتظر هستن تا خبر ساعت 7:30 رو تقدیمتون بکنن. انشاءالله بعد از خبر با ادامه برنامه بزرگ رو از رادیو اقتصاد با شما عزیزان همراه خواهیم بود.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
انتشار اوراق سکه بهار آزادی از هفته آینده، مرحله نخست این اوراق معاف از مالیات و در بورس منتشر می شود.
افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران
و تورم کم سابقه در آلمان، این کشور دومین ماه متوالی تورم دو رقمی را تجربه خواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به همراه همکارم
هلن خرمنیا
با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان با سه بخش خبری در ساعت‌های 9:30، 12:30 و 17:30 هر روز در خدمت شما هستیم.
یوم الله 13 آبان روز مبارزه ملی با استکبار ستیزی است. فردا دانش آموزان در سراسر کشور این روز را گرامی می‌دارند.
ما وظیفه داریم به ادامه راه شهدا و اینکه آرمانی رو که سال 57 و از زمان جنگ آغاز شده رو ما هم ادامه بدیم و پشت ملتمون، پشت ایران باشیم تا به پیشرفت‌ها و آینده روشنی که برای کشورمون ترسیم کردیم برسیم.
حتما.
چرا ضروریه؟
تا به دشمن بفهمونیم نمیتونه هر کاری که میخواد با ما کنه. ما همه پشت هم هستیم.
به خاطر اینکه من میخوام به دشمنا ثابت کنم که ایران پشتش به بچهای گرمه که عاشق کشورشون.
ما در راهپیمایی 13 آبان شرکت.
بله حتما شرکت می‌کنم.
اهمیت این راهپیمایی بفرمایید.
اهمیتش وحدتیه که به وجود میاد و وحدت ما باعث عزت ما میشه.
ما در راهپیمایی 13 آبان شرکت می‌کنیم و مرگ بر آمریکا می‌گیم.
بله حتما با پدر و مادرمون شرکت می‌کنیم. به خاطر اینکه به خاطر به دست آوردن این پرچم و نگه داشتنش خونها ریخته شده، ما کشورمون رو دوست داریم.
چون که ما می‌خوام نشون بدیم که باشه رهبرمون هستیم، باشه ولایتمون هستیم. می‌خوام به آمریکا نشون بدیم که هیچ غلطی نمی‌تونه کنه.
من در راهپیمایی 13 آبان شرکت می‌کنم تا خون حاج قاسم که برای انقلاب ما زحمت کشیدن پایمال نشه.
من به عنوان یه دختر ایرانی به خاطر حجابم، به خاطر کشورم، به خاطر پرچمم و به خاطر ولایتم حتما شرکت می‌کنم.
رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه بهار آزادی از هفته آینده خبر داد. به گفته آقای صالح آبادی، مرحله نخست این اوراق معاف از مالیات و در بورس منتشر خواهد شد.
گواهی سکه بانک مرکزی رو انشالله از هفته آینده عرضه خواهیم کرد. به قیمت روز عرضه میشه، 6 ماهه هست و در سررسید 6 ماهه هم به قیمت روز این گواهی سپرده سکه خریداری و بازخرید خواهد شد. بنابراین این اوراق جدید هم ابزار جدیدی خواهد بود که میتونه به اشخاص حقیقی فروخته بشه در بازار و تعادلی رو در این بازار ایجاد بکنه.
آقای صالح‌آبادی همچنین از عملیاتی شدن سامانه برخط صرافی ها با هدف تسهیل ارائه خدمات از هفته آینده خبر داد.
کار دیگه‌ای که قرار هست انشالله از شنبه عملیاتی بشه این هست که افرادی که میخوان ارز خریداری بکنن به جای این که به صورت فیزیکی مراجعه بکنن به صرافی ها و در واقع صفی بخواد اونجا تشکیل بشه، از طریق سامانه برخطی که راه اندازی شده انشالله از شنبه عملیاتی میشه. افراد به جای اینکه به صورت فیزیکی مراجعه بکنن میتونن درخواستای خودشون رو به صورت برخط به صرافی مد نظر خودشون که انتخاب میکنن ارسال بکنن و احراز هویتشون صورت میگیره. فقط موقع تحویل مراجعه میکنن و ارزشون رو تحویل میگیرن. بنابراین سهولت دسترسی هم یکی از محورهایی است که ما مد نظر قرار دادیم.
رئیس جمهور در 25مین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اساس کار دولت هوشمند را تسهیل دسترسی‌های مردم به اطلاعات در بخش‌های مختلف دانست. آقای رئیسی با اشاره به کندی اجرای طرح دولت الکترونیک در سال‌های گذشته، پیشبرد تکمیل شبکه ملی اطلاعات تا 50% را در یک سال اخیر مثبت ارزیابی کرد. رئیس جمهور همچنین به دستگاه‌های اجرایی مأموریت داد هر چه سریع‌تر پنجره واحد دولت هوشمند را اجرایی کند.
سامانه پنجره ملی هوشمند خدمات دولتی، سامانی که بر اساس قانون بودجه 1401 همه دستگاه‌ها موظف شدند تا پایان شهریور 1401 یک سوم خدمات پرکاربرد خود را به این سامانه متصل کنند تا کارهای اداری مردم راحت‌تر شود.
ما قبلا می‌خواستی یه قبض آب و برق پرداخت کنی، بعد ساعت‌ها پشت در بانک می‌مونی،
داخل خونه راحت اینترنتی کارت انجام می‌دی.
البته شهریور رسید و برخی از دستگاه هنوز این قانون رو اجرایی نکرده بود. رئیس جمهور هم مهلت دوباره داد که تا پایان مهر این کار انجام شود. حالا امروز در نهاد ریاست جمهوری نشستی در همین زمینه با حضور رئیس جمهور برگزار شد. ما هم قبل از هر چیز به سراغ برخی از وزرا رفتیم تا ببینیم چقدر از دستگاه‌هاشون به این سامانه متصل شدن. ابتدا وزیر کشور گفت که تقریبا مشکلی در این زمینه نداریم.
شهرها همه پیوستن، شهرهای بالای 200,000 تا در معرض این آمادگی پیوسته رو دارن انشاءالله.
وزیر سمت هم گفت کارها در این زمینه به خوبی پیش میره.
چند درصد پیوستن دستگاه؟
بیش از اون 30% که در قانون لحاظ شده.
وزیر علوم هم عنوان کرد در حال انجام این کار هستیم.
مؤسساتی که هنوز بس نشدن اونا هم پیگیر هستیم.
از وزیر ارتباطات پرسیدیم چند درصد وزارتخانه ها و دستگاه ها به پنجره هوشمند خدمات دولتی متصل شدن.
سر 4 دستگاه متصل شدن، 10 دستگاه در حال اتصال هستن.
آقای وزیر در ادامه گفت که این کار چقدر برای کارهای اداری مردم مفید است.
دستگاه ها خودشون پنجره واحد را انداختن اینجا متصل کردن، شما به همه دولت به شکل یک پارچه دسترسی پیدا میکنید.
یعنی حضور کم،
آینده تا انشالله تا آخر دولت ما حضور رو به صفر میرسونیم.
اما در این نشست رئیس جمهور ضمن تاکید مجدد بر اجرای کامل این تر عنوان کرد
دستگاه هایی که تا امروز آمدن در دولت هوشمند باید مورد تشویق قرار بگیرن و دستگاه هایی که نیامدن در زمان مناسب و عذری هم برای نیامدنشون ندارند حتما باید بهشون هم تذکر داد، هم اخطار کرد و احیانا توبیخشون کرد که چرا نیامدن.
همچنین آقای رئیس جمهور بر ضرورت عقب ماندگی در زمینه دولت هوشمند تاکید کرد.
توصیه‌ام به همه دستگاه های اداری کشور بدون استثناء آن است که برای شکل‌گیری دولت هوشمند همت کنند.
رئیس قوه مجریه در پایان نشست همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا قبل از پایان سال حداقل 50% خدماتشون رو به صورت الکترونیکی ارائه کنند. کارشناسان میگن با تکمیل شدن پنجره ملی هوشمند خدمات دولتی قطعاً بسیاری از مشکلات اداری و پیچ خمای اون حل خواهد شد و مردم دسترسی آسان‌تری به خدمات دولتی خواهند داشت. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
نهم آبان پایان آزادسازی توثیق سهام دولت در ایران خودرو و سایپا. یک ماه قبل بود که وزیر اقتصاد به دو خودروساز بزرگ کشور یک ماه مهلت داد تا سهام دولتی وثیقه نزد بانک ها را آزاد کنند. در غیر این صورت وزارت اقتصاد می تواند به نمایندگی از دولت به رفع توثیق اقدام نماید.
پایان مهلت یک ماهه وزیر اقتصاد به دو خودروساز بزرگ. خاندوزی وزیر اقتصاد:
یک ماه اون دستگاه دولتی یا شرکت مادر تخصصی مهلت داره سهام‌های وثیقه خودش رو جابجا کنه و اگر از این مهلت یک ماه استفاده نکنه، شورا این اختیار رو به وزارت اقتصاد و دارایی داد که رأساً سهام‌ها و دارایی‌های دیگری رو جایگزین کنه.
11 اسفند 1400 بود که در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی، رئیس جمهور فرمان واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا را صادر کرد.
ایران خودرو از نظر نحوه ادارش مسائلی داره. من به نظرم از اون جاهایی است که باید زودتر به بخش خصوصی واگذار بشه.
در پی صدور این فرمان، سهامداران متقاضی این دو بنگاه شدند. شعبانی تحلیلگر بازار سرمایه:
خودروسازی سایپا 52% و خودروسازی ایران خودرو 31% رشد رو تجربه کرد. از اونجایی که این بلوک ها از شرکت های سرمایه گذاری زیر مجموعه اونها واگذار می شدن، سرمایه گذاری ایران خودرو رشد بیشتری رو تجربه کرد و هلوش 100% رشد رو داشت.
اما پس از گذشت چند ماه، سازمان خصوصی سازی خبر از وثیقه بودن سهام این دو خودروساز نزد بانک داد. قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی:
سازمان گسترش صنایع نوسازی ایران که ایدرو هست، این دو خودروساز زیر مجموعه وزارت سمز و این سازمان هستند. در طول سالیان گذشته وام‌هایی گرفتند و سهام خود این دو شرکت رو وثیقه گذاشتند. لذا عملاً الان سهام باقی مانده دولت در این دو شرکت وثیقه هستند.
لذا شرط واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا آزادسازی سهام وثیقه شد. امیدواری کارشناس بانک:
سایر اموال و دارایی‌هایی که در اختیار دستگاه اجرایی هستش به عنوان دریافت کننده این تحصیلات به بانک ها معرفی کنن و یا اینکه بیان سایر سهامی که متعلق به دولت هستش این دستگاه اجرایی به بانک ها معرفی کنن.
البته به علت زیان انباشته موجود در صورت‌های مالی این دو خودروساز، کلید حل مشکلات آنها تنها در آزادسازی سهام وثیقه دیده نمی شود. با توجه به پایان مهلت مطرح شده توسط وزیر اقتصاد، حالا باید ببینیم بالاخره خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا کلید می خورد و شرکت های در وثیقه واگذار می شوند یا خیر. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
ساخت 1156 واحد مسکونی در منطقه محمودآباد کرج با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران آغاز شد. آقای قاضی‌زاده هاشمی افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران به 400 میلیون تومان در شهرهای بزرگ و 300 میلیون تومان در سایر شهرها و 250 میلیون تومان در روستاها را خبر داد.
خوشبختانه در مورد عزیزانی که تا کنون از خدمات مسکن برخوردار نبودند در جامعه ایثارگر ما پشت نوبتی نداریم. الان بسیار معرفه به واممون به روز هست. در بعضی از استانها خب دوستان جلوتر هستن، مثل استان البرز 1156 واحد قرار هست اینجا ساخته بشه. ما در کرج حدود 5000 خانواده بدون مسکن داریم در بین ایثارگران. خب 1156 واحد یک دفعه حجم زیادی از مشکل مسکن بخش از همی از خانواده رو حل میکنه.
صرافی دریبیت هک شد و 28 میلیون دلار از آن به سرقت رفت. پس از این هک، دریبیت بزرگترین صرافی معامله مشتقات ارزهای دیجیتال به علل امنیتی فعالیتش تعطیل شده است. صرافی دریبیت مدعی شده وجوه به سرقت رفته مشتریانش را باز خواهد گرداند. دریبیت 89% از کل بازار معاملات مشتقات بیت کوین را در اختیار دارد.
پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد برای دومین ماه متوالی آلمان تورم دو رقمی را تجربه خواهد کرد که از سال 1951 تا کنون بی‌سابقه است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار فدرال آلمان، قیمت انرژی به طور میانگین در مهر امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 43% و مواد غذایی 23% افزایش داشته است.
جنگ اوکراین در حالی وارد نهمین ماه خود شده که کشورهای اروپایی به عنوان حامی یک سوی جنگ زیر بار پیامدهای کم سابقه اقتصادی آن رفتند. چنان که رئیس جمهور آلمان پیش بینی کرده که دوره وزیدن بادهای مخالف آغاز می شود. بر اساس گزارش مرکز آمار فدرال آلمان، نرخ تورم در مهر ماه امسال به بالاترین سطح خود از سال 1951 میلادی رسید. انرژی بیشترین سهم را در گرانی‌ها داشته با 43% افزایش نسبت به سال قبل و گرانی آن بر کل زنجیره تامین کالا اثرگذار بوده. شرایطی که صدای اعتراضات را در هفته‌های اخیر در آلمان بلند کرده. اعتراض به گرانی ها از سوی و به سیاست های انرژی دولت و همراهی آلمان با ناتو در تحریم روسیه از سوی دیگر. یک شهروند آلمانی:
ناتو یک سازمان جنگ افروزه و آلمان باید به طور مستقل از اتحادیه اروپا عمل کنه.
به گفته مقامات آلمان، انبارهای ذخیره انرژی پر شده، در عین حال توقف کامل واردات نفت و گاز از روسیه به افزایش قیمت ها دامن زده. به همین دلیل آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به فکر منابع جایگزین رفتند و اتحادیه اروپا برای حمایت از مصرف کنندگان به دنبال تعیین سقف در نرخ خرید گاز است. طرحی که البته با اعتراض فروشندگان گاز مواجه شده. از جمله قطر که تهدید کرده در صورت تعیین سقف قیمت ممکن است گاز را به اروپا صادر نکند. جنگ روسیه و اوکراین به نهمین ماه خودش رسیده. با تبعاتی برای کل دنیا به خصوص اروپا به خاطر وابستگی بیشتر به انرژی. شرایطی که پایان مشخصی هم برای اون قابل تصور نیست. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ایران در جمع سازندگان توربین‌های بادی عمودمحور، پژوهشگران کشور در مسیر خودکفایی حوزه تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر، توربین‌های بادی عمودمحور مارپیچ را ساختند. این توربین‌های بادی می‌توانند مستقل در محل برق تولید کنند و راهکاری به صرفه برای تأمین برق در مناطق سخت‌گذر یا دورافتاده محسوب می‌شوند. یک توربین بادی با توان تنها 4 کیلووات می تواند برق یک ساختمان را تامین کند. نخبگان داخلی فناوری این توربین ها را به صورت کامل بومی سازی کردند. قیمت این تجهیزات در مقایسه با نمونه مشابه خارجی بین 30-40% ارزان تر است.
برداشت کنجد از 1800 هکتار زمین های زیرکش در هرمزگان آغاز شده است. سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد امسال بیش از 2000 تن کنجد برداشت شود که 10-20% بیشتر از پارسال است.
کنجد محصولی کم هزینه و پرسود. این روزها هم برداشت این محصول در شمال هرمزگان شهرستان حاجی آباد آغاز شده است. مسعود گرگیج، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان:
یکی از محصولات کم آببر که در راستای طرح الگوی کشت در سطح استان توسعه پیدا میکنه محصول کنجد هست. سطح زیرکشت کنجد در استان در حال حاضر 1800 هکتاری که پیش بینی میکنیم از این سطح بیش از 2000 تن محصول برداشت میشه.
امسال هم به دلیل مزایای تولید این دانه روغنی سطح زیرکشت کنجد در استان 20% بیشتر شده. هادی زامیر، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی حاجی آباد:
گیاه کنجد گیاه کم توقع و پرمحصول هست. نیاز آبی کم در مقایسه با کشت رقیبش که ذرت دانه‌ای هست، به عنوان یک برنامه تناوبی با کشت غلات نیز قرار میگیره. بدون تردد ادوات، بدون شخم دیست، در واقع کشت مستقیم بعض در سطح مزرعه اتفاق خواهد افتاد.
کنجد در شهرستان حاجی آباد تیر ماه کش شده و حالا کشاورزان از برداشت این محصول راضی هستند.
از ساعت 6 مسر کار تا ساعت 2 بعد از ظهر یه روز 1 هکتار برداشت میکنیم.
ما الان در حال برداشت هستیم، تقریبا 10 روز میمونه روز زمین، بعدش دیگه پاکش می تمیز میکنیم. هر کیلو کنجد 50 تومان تا 55,000 تومان ما میفروشیم.
دو رقم کنجد هم در هرمزگان تولید میشود. شجاع باوقار، مدیر مرکز خدمات کشاورزی تارم:
ارقام کشاورزی در شهرستان حاجی آباد شامل دشتستان 2 و دارابدو هستند. از کیفیت و عملکرد بسیار مطلوبی در کشور برخوردار هستند.
کنجد های تولیدی علاوه بر تامین بازار داخل استان، بخشی از نیاز کشور به دانه های روغنی را تامین می کند. مسعود گرگیج، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان:
کنجدی که بعدا برای کارخانجات روغنگیری معمولا داره ارسال میشه به شهرستانهایی مثل تهران، اصفهان، خراسان، شهرستانهایی که داره ارسال میشه.
برای تولید بیشتر این محصول هم کشت قراردادی با مشارکت سرمایه‌گذاران و کشاورزان در دستور کار است. برداشت کنجه در هرمزگان هم تا اواخر آبان ادامه دارد. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای هاشم‌آباد، شهرستان حاجی‌آباد.
با پژوهش‌های انجام شده در یک سال گذشته میزان اراضی زیرکشت گیاهان دارویی از 250,000 به 280,000 هکتار رسیده است. وزیر جهاد کشاورزی گفت با جایگزینی کشت گیاهان دارویی به جای گیاهان آببر، کشت این نوع گیاهان دارویی در یک سال 10% افزایش یافته است. آقای ساداتی نژاد افسود در ایران بیش از 2,000 گونه گیاهی وجود دارد که با پژوهش روی بذرانها شرایط کشت گیاهان دارویی در مراتع رها شده کشور به وجود خواهد آمد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، بررسی‌ها نشان می‌دهد گیاهان دارویی می‌توانند تا 2% تولید ناخالص ملی کشور را از آن خود کند و این دورنمای خوبی در صنعت محسوب می‌شود.
خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند. اینجا بزرگراه از شبکه رادیویی اقتصاد پر انرژی و با نشاط به شما عزیزان همراه هستیم تا حوالی ساعت 19. فردا 13 آبان ماه 1401 روز دانش آموز، روز ملی مبارزه با استکبار جهانیه که گرامی می‌داریم این روز رو و تبریک میگیم به همه دانش آموزان عزیز کشورمون و امیدوارم که هر جا که هستین تندرست باشین، سلامت باشین و اینکه اگر در اخبار خونده باشین و یا دیده باشین، شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی در اطلاعیه از مردم سراسر کشور برای حضور در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دعوت کرده که تا دقایق دیگه قراره که ارتباطی هم داشته باشیم و توضیحات تکمیلی رو از زبان رئیس شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی استان تهران بشنویم. یوم الله 13 آبان، حماسه بزرگ ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی که در حافظه ملت انقلابی و بصیر ایران روزی اثرگذار و فراموش نشدنی است. همکاران من در تلاش هستند تا ارتباطی برقرار بکنم با جناب آقای محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، که هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بود اما متاسفانه ایشون پاسخگو نیستن. اما خدمت شما شنوندگان ارجمند باید بگم که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن دعوت عمومی از ملت بصیر و استکبار ستیز ایران اسلامی به ویژه دانش آموزان و دانشجویان عزیز، این پیشگامان گام دوم انقلاب اسلامی، میخواهد تا با حضور شکوهمند و وحدت بخش و دشمن شکن خود در مراسم یوم الله 13 آبان در تهران و سراسر کشور، ضمن اعلام حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با انقلاب و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرم به ویژه شهدای اخیر امنیت و حرم شاه چراغ علیه السلام اعلام کند. در گام دوم انقلاب همچنان استوار و پابرجا در مقابل ظلم و ستم رژیم مستکبر آمریکا تا آخر ایستاده و با مقاومتی آگاهانه و هوشیاری کامل تمام توطئه‌های شوم استکبار را خونسا و در مسیر پیشرفت و فتح قلل عزت و شرف و اقتدار، پیروی از اسلام عزیز و خط ولایت و رهبری را تنها مسیر مقاومت می داند. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. سلام بر شما قربان، شبتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. محضرتون هستم.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. از برنامه‌های فردا به ما بفرمایید که 13 آبان ما قراره که راهپیمایی چه ساعتی آغاز بشه و چه برنامه‌هایی داره؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید فردا روز بسیار مهمیه، روز 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. در سراسر ایران اسلامی مردم دارن خودشون آماده میکنن برای گرامی داشت این روز و در واقع زنده نگه داشتن اون روحیه ضد استکباری ملت ایران. در سراسر ایران مردم از مکانهایی که اعلام شده به صورت تجمع و راهپیمایی به سوی میادگاه‌های نماز جمعه حرکت خواهند کرد و در واقع تمام برنامه ها در مسیر به صورت شعار، ایستگاه های فرهنگی و در نهایت به نماز جمعه ختم خواهد شد. اما در تهران در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در خیابان آیت الله طالقانی از ساعت 9:30 صبح مراسم برگزار میشه و آغاز میشه با برنامه های مختلفی که پیش بینی شده، که سخنران این مراسم هم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران خواهند بود و بعد هم به صورت تظاهرات به سوی دانشگاه تهران و شرکت در نماز جمعه تهران در دانشگاه مراسم ادامه پیدا خواهد کرد. در مسیر خیابان آیت الله طالقانی ایستگاه فرهنگی، غرفه های فرهنگی تدارک دیده شده که انشالله مردم عزیز ما، خصوصا جوان ها و دانش آموزان عزیزی که به خاطر تقارن با تعطیلی یقینا بسیاری از اونها با خانواده محترمشون عضو پیدا میکنن، انشالله از این برنامه ها استفاده بکنن و شاهد برنامه خوبی در این روز بزرگ باشند. در هر صورت انشالله وعدگاه ما با مردم از تهران فردا 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا خواهد بود که انشالله برای بار دیگر از تهران ام القرای جهان اسلامی فریاد ضد استکباری به گوش همه جهانیان خواهد رسید انشالله.
انشالله. متشکرم از شما جناب محمودی، باتون خداحافظی میکنم.
از جناب علی و همکارانتون هم تشکر میکنم. خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون.
اعصاب آمریکایی ها رو بزرگداشت این روز خورد میکنه. حالا همین جلسه شما، همین جلسه وقتی منعکس بشه، مطمئن باشید گرایش آمریکایی و خود آمریکایی ها از این اجتماع، از این سرود، از این همدلی ها خشمگین میشن، اعصابشون خورد میشه.